بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حز مسئله این بود که دو تا شیء هر دو متنجس بودند سابقاً، بعد بیینه قائم شد برای این که یکی از اینها تطهیر شده است، یکی معین و تعیین کرد این صوبی که شرقی است در طرف شرق است، این تطهیر شده است، یا اینکه خود مکلف این صوبی را که در طرف شرق بود او را تطهیر کرد، بعد آنی را که طرف شرقی بود بیینه گفته بود تطهیر شده است، یا خود مکلف او را تطهیر کرده است، اون مشتبه به صوب آخر شد، قاطی شد این دو تا صوبین. الان مکلف هر دو تا صوب را دارد، میداند بر این که یکیش را تطهیر کرده یا بیینه قائم شده است بر طهارتش، ولیکن فعلا تعیینش را نمیداند. ایشان فرمود، یعنی صاحب الروه، در این دو صورت استصحاب نجاست فی کل منهما جاری است، هم در این صوب هم در آن صوب دیگر. علاوه بر این که به این استصحاب نجاست به هیچ کدام از اینها نمی شود نماز خواند، چون که با صوب نجس نمی شود نماز خواند، بلکه اگر شیء طاهری با یکی از اینها ملاقات بکند مر رطوبه حکم می شود به نجاستش. یعنی یکی از این صوب ها افتاد تو آب گلیل، یا افتاد تو اون اینایی که توش لبن بود، اون لبن و اون ماء گلیل هم حکم می شود به نجاستش. عرض می کنم که این که ایشان فرمود استصحاب نجاست هم در این صوب جاری می شود هم در صوب دیگر جاری می شود، این مبتنی است بر اون مسلک صاحب الکفایه که ملتزم شده است در اطراف علم اجمالی اصولی که مثبت تکلیف هستند، آنها جاری می شود. این دو تا صوبی که یکی از اینها را می دانیم واقعا نجس است، اون یکی تطهیر شده است. این مقتضای این علم اجمالی این است که از هر دو تا باید اجتناب بکنیم، نه در این نماز بخوانیم نه در اون دیگری. مقتضای خود علم اجمالی اجتناب از اطراف است. اینجا در اطراف اصول مثبت تکلیف است، اونی که ما اطراف را لولا الاصل احتیاطا لازم بود ترک کنیم، استصحاب میگوید این اطراف مورد تکلیف از هر کدام، میگوید این هم نجس است و اون یکی هم نجس است. این اصل مثبت در اطراف آیا با این علم اجمالی به خلاف که یکی پاک شده است یا بیینه گفته است یکی پاک شده است جاری می شود یا جاری نمی شود، ایشان ملتزم شده است به جریان. مرحوم شیخ انصاری منکر شده است جریان را، گفته در اطراف علم اجمالی چه اصل مثبت تکلیف بشود مثل این مثال، چه نافی تکلیف بشود مثل اینکه دوتا اینا هر دو پاک بودند، علم دارم که یکی از اینها نجس شده، حالت سابقه طهارت است، استصحاب طهارت و عدم تنجس در این اینا و استصحاب عدم تنجس در اون اینا که نافی تکلیف هستند، اونها جاری نمی شوند. چه جوری که در اونها جاری نمی شوند؟ در اطراف اگر اصل مثبت تکلیف شد باز جاری نمی شوند. عرض کردم ثمر ما بین القولین در ملاقی احد الاطراف ظاهر می شود، مثل اینکه یکی از صوبینی که بیینه گفته بود پاک شده یا من خودم یکی را تطهیر شدم بعد مشتبه شدند، یک صابن تو آب گلیل افتاد یا تو اون کاسه شیر افتاد. بنابر استصحاب نجاست اون کاسه شیر نجس می شود، چون که صاب ملاقات کرده است با مایه و شارع می گوید این صاب نجس است. سابقا گفتیم که شیء متنجس مایه ای را ملاقات کرد نجس می کند، خود شارع گفته است. اون مایه ای چون سمنی چون زیتی که اون مایه گلیلی که بهش متنجس یا عین نجس افتاد او نجس می شود. صوب افتاده است بلوجدان و شارع هم می گوید صوب متنجس است. و اما بخلاف مسلک مرحوم شیخ، بنابر مسلک مرحوم شیخ از صوبین اجتناب می شود، یعنی در حیث کدام نمی شه نماز خواند. ولیکن اگر یکی افتاد تو شیر می گوییم آن شیر پاک است. چرا؟ چون که نمی دونیم ملاقات با نجس کرده یا نه، چون که صاب نجاست در صوب جاری نیست. نمی دانیم این شیر ملاقات با نجس کرده است یا نه، نجسی متنجسی تو شیر افتاده است یا نه. استصحاب میگوید که نه نیفتاده از متنجس، یا کل شیء طاهر شیر تا پاک است. شیء عبارت بهتر قریب به فهم است، اصالت طاهر جاری میشود. مرحوم شیخ چرا گفته است این استصحاب ها جاری نیست؟ ایشان فرموده است اگر بنا بشود لا تنگز الیقین بالشک، بگوید اون صوب هم در نجاستش باقی است. ولا تنگز الیقین بالشک، بگوید این صوب دیگر هم در نجاستش باقی است. نهی از نقص هم شامل بشود اون صوب را هم صوب دومی را، کلام مشتبه هستند. با ذیل ادله استصحاب که ولیکن انگزه به یمین آخر تناقض پیدا می کند، چون که ذیلش می گوید اونی را که سابقا یقین داشتی به او به یقین به خلاف نقض کن. این یکی از این دو اینا این را که من یقین داشتم سابقا نجس بود یقینم پاک شده، اون یکی اون را انگزه بیقین آخر میگه نقض کن. صدر روایت شامل بشود اون سال به کلیه هر دو اینا را، بگوید نقض یقین بشک نکن، این سال به کلیه هر دو تا طرف را بگیرد. و زیل موجبه جزئیه است که ولیکن انگزه بیقین آخر، اون در یکی که در بعض چی یکیست من یقین داشتم به یقین نقض شده از حالت سابقه، در او امر بشود به نقض یقین سابقی با هم دیگر جمع نمی شود، چون که سالبه کلیه با موجبه جزئیت متناقضین هستند. در هیچ کدام نقض نکن ولیکن در اون یکی نقض کن، نمی شود. بدون جهت تناقض میاد ما بین صدر و ذیل اگر ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را بگیرد، ولو اون استصحاب در اطراف علم اجمالی مثبت للتکلیف بشوند تناقض که شارع نمیگوید. پس معلوم می شود که این ادله ای که هست شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. این وجه را فرموده. خب شما اگر می توجه بفرمایید این فرمایش ایشان مختص می شود به استصحاب، که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. مثبتتن خانت اونافیتن، چون جزریان استصحاب در اطراف علم اجمالی لازم میاد تناقض در ادله استصحاب بین صدر و ذیل. بدون جهت ادله این موارد چیزی که هست موارد علم اجمالی را ادله اعتبار استصحاب نمی گیرد. این فقط مورد استصحاب را می گیرد، اما سایر اصول اطراف علم اجمالی جاری نمی شوند، دیگر به او نفیم و اثباتم دلالتی ندارد این استدلال ایشان. این را که الان گفتم این چی؟ این ایشان این اینجا گفتم در ما نحنفی معنا را، این به جهت یه مقدمه دیگری است که ایشان میگویند چون که ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیرد للزوم المناقضه فی الادله، بدون جهت فرقی ندارد اصل مثبت بشود یا نافی بشود. از این فرمایش شیخ دو تا جواب گفته شده است که هر دو جواب جواب متینی هست. جواب اولی که تقریر صحیح جواب اولی این است، در بحث علم معلوم است که علم قابل تصرف شارع نیست، شارع نمیتواند در علم تصرف کند نفیان و اثباتن. مثلا بگید اگه یقین پیدا کردی مایه خمر است و شربش حرام است، واجب از اطاعت کنی، این قابل تکلیف نیست. بدون جهت علم نسبت وقتی که متعلق شد به حکم یا به موضوع الحکم، اون علم منجز می شود عقلا. و شارع هم اگر امری بکند که فلیتبع بما علمت من التکلیف، این ارشادی می شود، حکم مولوی نیست. بدون جهت در ذیل این اخبار استصحاب که دارد ولیکن اون گزهو به یقین آخر، باید به یقین آخرت عمل بکنی، نقض بکن و به یقین آخرت عمل بکن، این حکم تکلیفی نیست. این ارشاد به این است که به یقین آخر موضوع استصحاب تمام می شود. این که من نهی کردم به از نقض الیقین به شک، وقتی که یقین به خلاف آمد دیگر لا موضوع علی الاستصحاب، معناش اینه. خب وقتی که این شد، این مال علم تفصیلی می شود، چون که در موارد علم اجمالی که من میگم این صاحب یه زمانی یقینا نجس بود، الان شک دارم اون نجاست سابقی باقی است یا نه، اون نجاست سابقی این صاحب را من یقین ندارم به انتقاص که موضوع استصحاب تمام بشود، چون که ارشاد به انتفاع موضوع استصحاب است که به یقین آخر موضوع استصحاب منتفی می شود، این گهرن علم تفصیلی می شود. وقتی که من علم داشتم تفصیلا این صوب نجس است، الان شک می کنم که آیا اون نجاست سابقی باقی است، این صوب به خصوصه شسته شده یا شسته نشده است، یقین به خلاف نداره. چون که یقین به خلاف ندارم، موضوع استصحاب محفوظ است. زیلی که میگه ولیکن این گزو به یقین آخر، یعنی میگه اگر یقین آخر آمد ملا موضوع علی الاستصحاب. خب ده اون معناش یقین تفصیلی میشود، چون که تا مادامی که یقین تفصیلی نیامده، تفصیلا ندانستم این صوب بین پاک شده، موضوع استصحاب باقی است. بدون جهت هم موضوع استصحاب در این باقی است، هم در اون صوب دیگر باقی است. هر کدام را دست بزنید یقین به نجاست سابقی داشتید، الان شک می کنید برای این جن نجاست سابقی باقی مانده یا نه. بله علم اجمالی دارید که یکی از اینها باقی نمانده. خوب این علم اجمالی بعد جریان الاصلین اثری ندارد، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد، بدون فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. یعنی من بنا گذاشتم بر دو تا حکمی که میدانم یکی از اینها در واقع نیست، فقط بنام مخالفت کردم حکم واقعی را. در بحث خودش ثابت شده است که مخالفت التزامیه محصولی ندارد، آنی که محصول هست در مخالفت عملیه تکلیف است. و بما این که در جریان اصلین مخالفت عملیه نیست، هر دو اصل جاری می شود. این یه جواب. جواب دومی باید از این است که خوب یا شیخ، فرض نا اون گزهو بیقین آخر تکلیف یک از تکالیف الهی است و خودش هم بله اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی. اگر علم پیدا کردی به خلاف حالت سابقه، ولو این علم تفصیلی نباشد اجمالی باشد، باید نقض کنی یک مالت سابقه را. خب خیلی غایت الامر، این روایاتی که این ذیل را دارد نمیتواند موارد علم اجمالی را شامل بشود، چرا؟ چون که صدر اگر شامل بشود ذیل باید شامل نشود، ذیل شامل بشود باید صدر شامل نشود، دوتا که نمیتواند شامل بشود. افرز این اخبار چیز مزیل هستند، لا تنگ زهو بیقین نا لا تنگ زهو یقین بیشک ولیکن اون زهو بیقین ناخر، اینها موارد علمی مالی را نمیجیرند. ولیکن یه اخباری مطلقه داریم، چون اخبار مطلقه ای چه هست اون لا تنگ زهو یقین بیشک هیچ ذیل ندارند، این اخبار موارد علمی مالی را میجیرند. این جواب را یه خورده توضیح میدهم تا این شبهه تو ذهن شما نپرد. خوبی مطلقات فایده ندارد، ذیل در این روایات چمان که این صدر در این روایات را مقید کرده، اطلاق در سایر روایات را هم تقیید می کند. این شبهه تو ذهن شما نیاد، و به جهت این که شبهه به ذهن شما نیاد، شیخ نفرمود بر این که در استدلالش ذیل در اخبار مقید عموم هستند، مخصص عموم صدر هستند، لا تنگز الیقین بالشک عموم است، ولیکن انگزه بیقین ناخر مخصص اون عمومات است. شیخ این را نگفت تا لازمش این است که سایر عموماتی که این ذیل ندارند اونها را هم تخصیص بزند. شیخ اینجور نگفت، گفت که روایات مزیله مجمل هستند. چرا؟ چون که موارد علم اجمالی به انتقاص یا باید از صدر خارج بشود که لا تنگز اون موارد را نگیرد، فقط ذیل اون گذوب یقین ناخر بگیرد، که نتیجه این است که حساب جاری نیست در هر دوتا، یا باید اون اخبار به عمومشون عکس بشود، ذیل را تقیید کنیم به علم تفصیلی، بگوییم که ذیل موارد توجه کردید علم اجمالی را نمیگیرد، چون که مرادش موارد علم مثلا تفصیلی است. چون که فرمود هم صدر را عمومش را بگیریم، هم اطلاق ذیل را بگیریم که موجب جزئیه است، با هم دیگر سازگار نیست، تناقض لازم میاد، اون روایات مجمل می شود. من حیث شمولش به موارد علم اجمالی به انتقاص و عدم شمولش مجمل می شود. حرف شیخ این بود. بدون جهت مرحوم آخوند این اشکال را کرده است. خب افرز اون روایات مجمل شد، اجمالی خطاب که سرایتی به خطاب دیگر نمی کند. اون روایاتی که مطلق هستند لا تنگز الیقین بالشک که ذیل ندارند، با اونها تمسک میکنیم، صدر اونها میگیرد موارد علم اجمالی را. بدون زد این جواب شیخی که است، یعنی استدلال شیخ مردود است، و در اطراف علم اجمالی وقتی که اصل مثبت تکلیف شد نه اشکالی ندارد، حساب جاری است. ولکه مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف وجه آخری گفته است در عدم جریان استصحاب، توجه کردید در اطراف علم اجمالی اون استصحاب مثبت تکلیف بشود یا نافی تکلیف بشود فرقی نمی کند، و این وجهی که ایشان فرموده است توجه کردید مختص به استصحاب نیست، بلکه در همون در تمام اصول این وجهی که در استصحاب گفته است جاری بشود، اون اصول هم جاری نمی شود در اطراف علم اجمالی. ایشان چه فرموده است؟ اصول عملیه را ایشان تقسیم کرده است به دو قسم، درست توجه کنید. فرموده است یه اصول عملیه اصول محرزه هستند، یه اصول عملیه ای هست که اونها غیر محرزه هستند. اصول محرزه را ایشان به این نحو بیان کرده است که مفاد دلیل اعتبار اون عصر تعبد به علم است، به مکلف میگوید تو عالمی، مثل خطاب استصحاب لا تنگز الیقین بالشک، لا تنگز الیقین بالشک، نقض یقین به شک نکن، یعنی اون یقینی که به حدوث و شی داشتی اون یقین به بقا هم هست، چون که الان ترتیب اثر ندهی اون یقین را نقض کرده ای، یقینت را نقض نکن، یعنی اون یقین باقیست، وجدانن اون یقین به بقا متعلق نشده، اون یقین متعلق به حدوث هست. شارع تعبد می کند که اون یقین به حدوث یقین به بقاست، تعبد به علم است. از قبیل استصحاب است مثل قاعده فراغ و تجاوز، اینما شک فی شیء لم تجزه، یعنی وقتی که شیء را گذشتی فارغ شدی شک نداری. اون اصولی که مفادشون تعبد به علم است اونها در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چرا؟ چون اگر بنا بشود این اصول در اطراف علم اجمالی به انتقاض جاری بشه، دو تا صوب هر دو نجس بود، یکی را شستیم نمیدونیم کدام یکی است، اگر شارع بگوید اون صوب را هم میدانی فعلا نجس است و این صوب را هم میدانی فعلا نجس است، این تعبدی به خلاف وجدان است. من چی میدانم هر دو نجس است؟ قطعا قسم حضرت عباسی میخورم دوتاش نجس نیست. شارع تعبد کرده است مرا به خلاف الوجدان، چون که تعبد کرده است به خلاف الوجدان بدون جد این اصل جاری نمی شود، ولیکن به خلاف اصولی چون ها غیر محرزه هستند که تعبد به علمی نیست. مثل اینکه شارع میگوید بر اینکه فرض بفرمایید علم دارم یا اون اینا نجس شده یا این اینا، هر دو هم در سابق پاک بودند، شارع تعبد به لاتنگذر یقین نمیشد میدانی پاکن نمیتواند بکند، بر خلاف وجدان است، قطع نظر از لزوم مخالفت عملیه. اما اگر امری به احتیاط بکند که هم در او احتیاط کن هم در این احتیاط بکن، حکم ظاهری وجوب الاحتیاط است، نیب ندارد. این فرمایشی است که ایشان فرموده است. رو این اساس اگر این مطلب تمام بشود، ولی لازمش این است چون اصولی که در مفاد اونها تعبد به علم است دلیل اعتبار اونها، استصحاب جاری نشود. اولی اشکالی که به این مرحوم ناینی شده است این است که این حرف شما مبتنی بر این نیست که استصحاب مفادش دلیل اعتبار، مفادش اعتبار علم بشود که تو میدانی نجس است و نه میدانی اون یکی هم نجس است. نه، اگر گفتیم دلیل استصحاب مفادش جعل نجاست از سان در زمان ثانی که مسلک مرحوم کفایه است، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی شارع که میگوید نقض نکن یقین سابقی را به شک، یعنی مثل اون متیقن سابقی فعلا من حکم جعل کردم، نجاست جعل کردم، من تا نجاست سابقی نجاست نفسی بود، نجاستی که فعلا زعل کرده حکم زاری طریقی است که او را منجز کند و اون یکی هم نجس است. اگر بگیم مفاد استصحاب این است که زعل نجاست می کند، باز این از درست نیست. چرا؟ چون که برخلاف وجدان می شود. شارع بگه هم او نجس است هم او نجس است، من می دانم وجدانم که دوتا نجس نیست، اون امر به احتیاط عیب ندارد، امر به احتیاط نمیشه که نجس است، میگه احتیاط کن. اما اگر بخواهد نجاست زعل کند، توجه کردید، اون هم برخلاف وجدان لازم میاد، کل شیء طاهر بجد، دو تا اینا هست میدانم یکی نجس شده، کل شیء طاهر هم او را بگیرد یا همین را بگیرد، گفتیم مخالفت عملیه قطعیه ای بندارد چون که علم اجمالی است. این تعبد ممکن نیست، همون پاک از همین پاک. چرا؟ چون که میدانم یکی از اینها نجس است در واقع، تعبد بر خلاف واقع است. پس اگر بنا بوده باشد دلیل این که اصول محرزه در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون که تعبد بر خلاف وجدان میشود، این مختص به استصحاب نمیشود و اون اصلی که مفادش اون اصل محرزی که ایشان میگوید دلیل اعتبارش تعبد به علم است، مختص به او نمیشود. هر اصلی که مفادش تعبد به علم است یا جعل حکمی است که میدانم توجه کردید اون دوتا حکم مسئول، یکی وجدانم مطابق با واقع نیست و در واقع نیست، این تعبدی بر خلاف وجدان است، همون محصول لازم میاد. بدون جهت بعضی ها گفتند مراد از اصول مهریزه که مرحوم آزیاست، گفته است مراد از اصول مهریزه اون اصلیست که مفادش تعبدی به واقع بشود، ولو خودش واقع نیست، حقیقتا حکم واقعی نیست، کل شیء طاهر یعنی هر شیء طاهر واقعی است، تعبدی به اوست، ولیکن این طهارتی که هست حقیقتش تعبده، ولیکن متعبد به طهارت واقعی است، کل شیء حلال متعبد به حلیت واقعی است. اینا هم اصول مهریزه هستند. اگر ملاک اصول مهریزه این بوده باشد که اونجا انسان فرض بفرمایید تعبدی به خلاف که لازم، تعبدی به هر دوتا که می شود خلاف وجدان لازم میاد، ولی در اون دوتا ها در اون اصول دیگر هم جاری می شود، در غیر امر به احتیاط، در اصول دیگر هم که می دانیم مفاد اونها وجدانن در واقع نیست، هر دوتا اون تعبدی به خلاف وجدان است. ولیکن حل مطلب این است که در اطراف علم اجمالی اصول جاری می شوند اگر مثبت تکلیف بشوند، چه اصول مهرزه بشوند به اون معنایی که مرحوم توجه کردید نائینی می فرماید، چه اون اصول مهرزه بشود به اون معنایی که مرحوم صاف کفایه می گوید، فرقی ندارد، اصول جاری می شه. ولی وجه فیضالی که این است که هر طرف یه اصل دارد، این طرف یه اصل دارد، این خطاب لا تنگز هلالی است، این طرف که این صوبه است، این خودش یه فرد از استصحاب داره، یه مورد از استصحاب است که یقین داشتم این صوب نجیز است، شکی دارم در طهارتش، اون صوب دیگر استصحاب دیگر است، لا تنگز هلالی است، در او هم یقین به نجاست سابقه داشتم، الان هم شکی دارم. در هر کدام از اینها شارع بگوید، در این بگوید که تو علم داری، خب این تعبدی به خلاف وجدان نیست، چون که احتمال میدم نه در واقع هم نجس بوده باشد، نجاست سابقی باشد، به این یکی هم چی نگاه میکنی، در این هم احتمال میدم که برای نجس واقعی باشد، شارع میگوید که برای علم داری، چاره به هر دو نجاست جلب بکند، هر دو ممکن است، چون که علم را هم احتمال میدم اینم این نجاست واقعی داشته باشد، احتمال میدم نه این یکی داشته باشد، هر دو تا هست، منتها من میدونم مضمونی است، مضمون میشه مخالفت الزامیه، مضمون میشود مخالفت الزامیه، این مخالفت الزامیه محصوری ندارد. یه چیزی بگویم یادتون بماند، هم این شمشیر برنده است، هم حرف شیخ را دو تکه می کند، هم حرف مرحوم نائینی را. اون چیه؟ این دو تا بزرگوار هر دو ملتزم هستند، دو تا اینایی بوده باشد، توجه کردید، دو تا اینایی بوده باشد، هر دو ملتزمند که در سابق یکی نجس بود، اون اینای شرقی که اونور گوشه است، او در سابق نجس بود، اون اینایی که در طرف غرب است، اون هم به اینه طاهر بود. من بعد علم اجمالی پیدا کردم، یا اون اینایی که در طرف غرب بود و پاک بود، او نجس بود شده دیشب، چه اهلان دو اینا هر دو نجس است، یا اون اینایی که در طرف شرق بود، او پاک شده چه الان هر دو پاک هست. الان علم دارم یا هر دو پاکند یا هر دو نجسند، این را علم دارم. حکم این چیست؟ این یه دفعه دیگر میگویم، اینایی در اون طرفش فرض کنید شرق بود یقینا نجس، این اینای دیگر در طرف غرب یقینا پاک. بعد علم پیدا کردم، یا اون پاک نجس شده یا اون نجس پاک شده است، یعنی گهرن یا هر دو پاکند فعلا یا هر دو نجسن. هم شیخ هم مرحوم نائینی میگن این علم اجمالی منجز نیست. در ما نحنفی استصحاب طهارت در اون اینای غربی جاری میشود، و استصحاب نجاست هم در آن اینا شرقی جاری می شود. مسلک هر دوتا همینه. برید هم رسائل دارد، شیخ دارد در رسائل، هم در تغییراتشون ایشون دارد در بحث علم اجمالی. شرایط تنزیز است. خب در مانعنوی خب میگیم یا مروم ناینی چی شدین؟ استصحاب توجه کرد، استصحاب نجاست او با استصحاب طهارت او، این تعبد به خلاف وجدان است. من میدانم که دوتا یا پاک است یا دوتا نجیس. یکی پاک یکی نجیس نیست، میدانم این را. این چی شد؟ چجور ملتزم شدید؟ شیخ هم همین زور است. چجور آنزاد تناقض ما بین صدر و ذیل لازم نیامد؟ یا شیخ اگر میامد که همه جا لازم میامد. بدون جهت در ما نحنفی این حرف درست نیست. استصحاب جاری است. تعبد به علمی که میدانی این نجس است، این تعبد به علم، علم حقیقی نیست، تعبد به علم است. یعنی اگر نجاست واقعی داشته باشد این منجز است، معناش اینه به تو منجز است. به جهت ترتب اون اثر است، اون اثر هم مترتب میشود. بدون جهت میگویند مفاد دلیل اعتبار استصحاب تعبد به علم عملی است. یعنی من حیث العملی که هست، یعنی چه جور علمی داشتی به نجاست واقعیه او علم منجز بود، شارک تعبد به علم میکند تا اون اثر مترتب بشود. و الا علم علم حقیقی نیست و این هم ممکن است مترتب میشود. این هازا کله قطع نظر از مسئله ما. در مسئله ما یک خصوصیت دیگری هست که ابتداعا گفتم در اصول بحث نشده است، و اون خصوصیت این است که ایشان در عروه فرض کرد یکی از این آئین را بینه قائم شد که من تطهیر کردم این آئین معین را، یا اون این آئین معین را من خودم تطهیر کردم، صوب معین را من خودم شستم. در ما نحنفی گفته شده است اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی به تکلیف مثبت بشود، استصحاب جاری بشود، در این مثلی مثال جاری نمی شود. چرا؟ چون که اون صحابی را که من تشت گذاشته بودم کنار حوض، یه ساعت زحمت کشیدم او را شستم، علم تفصیلی پیدا کردم که او پاک شد. اون صحاب که یقینا نجس بود، علم تفصیلی پیدا کردم که او پاک شد. یا اون بینه قائم شد چون صاحب پاک است که مثل همون علم تفصیلی است، فرقی نمی کند. پس وقتی که بعد مشتبه شد، اونی که من علم تفصیلی پیدا کردم بینتگاز حالت سابقه، او مورد استصحاب نیست، چون که اونجا موضوع استصحاب تمام شده. گفتیم ارشاد است لا تنگذل یقینه بشک ولیکن این گذوب به یقین آخر، یعنی یقین آخر آمد موضوع حساب تمام میشه. اونی را که من کنار حوض میشستم اون صاحب معین، در اون موضوع حساب تمام شده. توجه کردی؟ میماند اون یکی. اگر اون یکی لا تنگذر یقین به شک ندارد، ولیکن اون یکی صاحب اگر احتمال میدهم که به اون متحر واقع شده، عیب ندارد در اون یکی حساب نجاست. اما یکی یقین دارم که نه اون یکی شسته نشده در نجاستش باقی، زونم موضوع حساب نیست، چون که اون یکی را علم دارم به حصول طهارت و در این یکی هم توجه کردید، یعنی در اونجا علم به بقا دارم نشک، نسبت به این دیگری هم موضوع حساب تمام شده است. این شبهه این شده است که فرق است ما بین این که دوتا صوب نجس بشود بعد من علم اجمالی پیدا کنم یکی پاک شده، یا بینه گفت که یکی پاک شده. آی بینه کدام یکی بود؟ نمیدانیم کدام یکی، اما یکی پاک شده. اون حرف مرحوم ولی شیخ درست نیست، مرحوم ناینی درست نیست، حساب ها جاری است. ولیکن در مثل این مثالی که از اون صحبت نیست، من علم تفصیلی داشتم و بینه به اون تفصیل شهادت داده است، بدون جهت در ما نحنفی استصحاب نمیماند. تمسک به استصحاب در ما نحنفی تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. اگر من در این استصحاب نجاست بکنم، این احتمال میدهم همان مستاقی باشد که استصاب از استصاب خارج، موضوع استصاب در او تمام شده. تمسک به استصاب در این اینا که فعلا نمیدانم دیگر این کدام یکی بود، و تمسک به استصاب در اون اینا تمسک به هم است در شبه مستاقیش، چون یکی از اینها خارج شده. این اشکال مختص به مقام است. یه جواب دندان شکن که یادتان بوده باشد که وقتی ما قبول داریم وقتی که علم تفصیل آمد دیگر موضوع استصحاب نیست، ولیکن علم تفصیلی مادامی که باقیست موضوع استصحاب نیست. و اما اگر علم تفصیلی مبدل به علم اجمالی شد چماه ولفرز، الان علم تفصیلی نداره، نه در این اینا نه در این اینا، در یکی از اینها علم تفصیلی سابقا داشت ولیکن الان ندارد. الان یقین دارد این صوب نجس بود، احتمال میدهد همان نجاست سابقه در این صوب باقی بماند، هم وارد صوب است دیگر. این یکی هم همین زور است، توجه کردید؟ این یکی هم همین زور است، سابقه نجس بود، احتمال میدهد این نجاست سابقه در این باقی بشند، مورد صوب است. در ما نحنفی موضوع ما در ما نحنفی استصحاب علم و شک است، نه امر واقعی است مثل خمر و خل که دائم مدار واقع بشود. این علم و شک است. تا مادامی که علم واقعی است به انتقاض، ولی استصحاب جاری نمی شود، چون موضوع استصحاب نیست که. و اما اگر علم زایل شد، یعنی مبدل به علم اجمالی شد، شک در اطراف تولید شد، نه موضوع استصحاب زنده می شود و استصحاب جاری می شود و هیچ محصوری ندارد. اینجا تمسک به آن در شبهه مصداقیه نیست، چون که وقتی که علم تفصیلی مبدل به علم اجمالی شد، اون علم تفصیلی نداریم که استصحاب او را نگیرد. علم تفصیلی نیست تا بگیم که موضوع استصحاب تمام شده. علم اجمالی است. علم اجمالی باشد که در اطراف جمع می شود و استصحاب جاری می شود، نتیجه‌اش هم حکم به نجاست ملاقی است. والله سبحانه و العالی.